تماس گرفتیم
بله.
چه اتفاقی رو خواهد داد؟ یه فردی رو میان سرپرست میشسته، ما حق داریم وزارتخانه با سرپرست اداره بشه و در نهایت هم یکی انتخاب.
بله آقای لاهوتی، من عذرخواهی میکنم از شما با توجه به اینکه نکات مختلفی رو شما مطرح کردید، اجازه بدید که گفتگو رو با آقای حاجی دلیگانی ادامه بدیم، بعد برمیگردیم، شما هم همچنان همراه ما باشید. آقای حاجی دلیگانی، به نظر میرسه آقای لاهوتی با نفس اشکال موافق هستند، ولی میگن که این اشکال متوجه وزیر اقتصاد نمیشه و بیشتر بانک مرکزی رو شما.
آقای حاجی توضیح بدن.
به.
من هم خودم نسبت به آقای همتی انتقاداتی دارم.
به.
ولی این انتقادات در اون حدی نیست که ما بخوایم.
استیزا.
ما نمایندگان ابزارهای مختلفی داریم، تذکر داریم، سوال داریم.
به.
این نیست که ما بیایم از ابزار آخر خودمون استفاده بکنیم.
آقای حاجی دلیگانی بفرمایید.
آقای لاهوتی، ما ارادت خدمت جناب عالی داریم.
ما مخلص جناب عالی هستیم.
اما یک فرمودید که رئیس جمهور، اولا که در جلسه غیرعلنی دوک دیماغ انسان، شما خودتون اگر تو جلسه بودی شاهد بودید که در حال که رئیس بانک مرکزی،
من جلسه آقای آجی، من جلسه
آقای لاهوتی اگر اجازه بفرمایید که صحبت‌های آقای حاجی دلیگانی رو بشنویم، بعد گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
سال که غیر علنی بود، رئیس بانک مرکزی بود، رئیس سازمان برنامه هم بود، اما گزارش اون جلسه هست. ببینید تمام مسئولیت عرض و این دستوری که گرفت داده شده، این تصمیم دقت بکنید، من نمیگم که خود به خود عرض گرون شده، من دارم میگم که عمدن با برنامه آقای همتی اونجا تو اون جلسه هم گفت ما خودمون به قصد این که اون عرض نیمایی رو، مثلا عرض آزاد رو به بیاریم یه مقدار پایین تر، نیمایی رو ببریم بالاتر، گران کردیم. این صراحت بس. یک دو، تو همین رابطه اون روز 20% تفاوت بین عرض نیمایی و عرض آزاد بود، الان 30%، یعنی این شکاف بیشتر شده. نکته دوم، در برنامه ای که آقای وزیر، آقای همتی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس داشتن، من دارم میارم عمری باشه توی جلسه استیضاء ارائه میدم، صفحاتش هست. اونجا خود ایشون گفت از جمله برنامه‌های من این هست که آقا من ثبات قیمت‌ها رو ایجاد می‌کنم، نرخ ارز رو ثبات بهش میدم، از افزایش جلوگیری می‌کنم. این هم نکته بعدی. نکته بعدی این که آقای جمهور اومدن گفتن که ما با آقای رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه خودمون دستوری میگیریم. اولا هیچ تصمیم خلاف مخالف قانون نمیتونن بگیرن و اگر بگیرند به هر حال رئیس مجلس
هم دیگه. آقای حاجی
نه اجازه بدید، من که وسط صحبت
کنم. آقای لاهوتی اجازه بدید. آقای لاهوتی شما اجازه بدید آقای حاجی دلیگانی صحبتشون تمام بشه. بعد گفتگو آقای لاهوتی اجازه بدید، فرصت کافی به اندازه کافی هست، گفتگو رو ادامه بدید. آقای لاهوتی شما اجازه بدید صحبتشون تموم بشه. آقای حاجی دلیگانی فرصت کافی هست به اندازه کافی.
آره آقای رئیس مجلس حق این که اونجا تصمیم این سنینی بگیره نداره، از طرف ما حقی، ما اختیاری ندادیم و نمیتونیم بدیم. این یک نکته. دوم آقای پزشکیان اگر بنا دارن مسئولیت گران کردن ارز رو به عهده بگیرن، بگن اشکال نداره رئیس جمهورم بگن آقا من دستور دادم که نرخ نیمایی حذف بشه و برسه به قیمت مثلا آزاد، اشکال نداره، من میرم سراغ رئیس جمهور و اونم ابزار نظارتی خودش رو داره. نکته بعدی این هست که ببینید این نوع صحبت کردن هم قبول ندارم، نقد دارم، پس مجلسی کاره هست بی خود کردن چنین حرفی رو زدن، ما نقد داریم به این مطلب، از هیچ کسیم با همه این نداریم. نکته بعدی این که واقعیت اینست که خب ما هشدار داده بودیم به وزیر اقتصاد که شما اگر کار رو انجام بدی این باعث میشه که قیمت‌های خیلی از کالاها تحت تاثیر قرار بگیره و گرون بشه. ما اومدیم حقوق شاغلی رو مثلا سال آینده 20% گرون کرده، همه الان 20% روی کالاهای مورد مصرف کارکنان دولتی غیره رفته، بقیه مردم هم همینطور. اجازه بدید
آیه حاجی دریگانی، شما نکات رو مطرح کردید. باز
نه نه نه، رفع تعهد ارزی رو میخوام بگم. رفع تعهد ارزی ارتباطی به این موضوع نداره. خب و اینی که عرض کنم که بگید که آقا مثلا چه اتفاق افتاده، زمان نبود؟ نه، ما قانون برنامه ششم هفتم ماده هفتش میگه آقا شما بایستی اقتصادی رو به نوعی تعریف کنید که بتونید در سال پنجمش نرخ تورم رو به 9.5% برسونید. سوال اینه آیا این تصمیم که گرفتن ما را به سمت به صورت پایین رفتن تورم برد یا به سمت بالا رفتن تورم؟
بسیار خوب آیه حاجی دریگانی، پس شما معتقدید که تذکرات لازم داده شده و اینکه مسئولیت مستقیما متوجه وزیر اقتصاد هست؟ حالا اجازه بدید که صحبت‌های آیه لاهوتی هم بشنویم، نکته نظراتی که داشتن.
آیه آقای حاجی گوش می‌کنم من صحبت؟
بفرمایید. قطعاً گوش می‌کنم، بفرمایید.
ایشون استاد بنده هستن، من شاگرد ایشون هستم. ببینید، من بحث من این بود که آقای رئیس جمهور گفتن ما در جلسه سران قوا، یعنی من به تنهایی تصمیم نگرفتم، رئیس بنده و آقای حاجی دلیگانی هم که در جلسه حضور داشتن، تنها من و آقای حاجی دلیگانی نبودیم، که خود آقای دکتر قالیباف هم بودن. اگر خلاف این موضوع، بله درست میگن آقای حاجی، ما در مجلس همچین اختیاری نه به آقای رئیس جمهور دادیم نه به آقای رئیس مجلس دادیم، درست میگن. اتفاقا آقای حاجی من امروز تو نطق من اگر دقت کرده باشن دقت باشید، عرض کردم که بعضی از تصمیمات مجلس جای دیگه داره گرفته میشه، واقعا این بی‌هویت کردن مجلس. ببینید، پس بنابراین رئیس جمهور میگه آقا من اگر این ایرادی به این کار بوده ما ستایی تصمیم گرفتیم، ما و رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس که در جلسه حضور داشت ما گرفتیم، رفتی با آقای همتی و آقای عظیم نده. این یک نکته. نکته دوم، ببینید بحث از تعادل عرضه و تقاضاست. تعادل عرضه و تقاضاست. ما وقتی که عرضه کمتر از تقاضا شد همینه. من سوال از آقای حاجی میکنم، آقای همتی هم چند پیروز تو گزارش خودشون داشتن، ما امسال 7 میلیارد دلار طلا وارد کشور کردیم، این طلا از کجا اومد؟ این طلا چون نمیتونستن ارز وارد کشور بکنن در مقابل صادرات، نهایتا طلا وارد کشور شد. و ما اینجا به جایی که حکمرانی ارز حاکم باشه، خب اونجا طلا اومد حاکم شد. خب الان همین طلا ها رو دارد سکه و مسائل دیگه داره لحظات بین مردم توضیح میکنه، ما امسا 7 میلیارد دلار طلا وارد کشور شد. ببینید شرایط ها رو ما در نظر بگیریم، شرایط ها اینه، ما پول ما رو تو بازار دنیا نمیتونیم جابجا بکنیم، محدودیت هایی داریم، ما چرا نمیخوایم بپذیریم قبول بکنیم؟ ما یه روزی 2,700,000 بشکه نفت صادر میکردیم از شب وارد کشور، الان نمیتونیم. آقا نمیتونیم که دولت آقای پزشکیان باشه، دولت آقای رئیسی باشه، دولت آقای روحانی باشه، دولت آقای احمدی نژاد باشه، همینه. ما صادرات تراز تجاری ما، آقای حاجی شما که دیگه استاد هستی، شما چرا اینجوری اظهار نظر میکنید؟ توی تراز تجاری ما توی 8 ماهی امسال 9 میلیارد دلار منفیه دیگه. آقا این واقعیت پیش رو هست. آیا واقعا مسئولین نتونستن شما بیاین نفت صادر بکن تا ما ارزش وارد کشور بکن؟ نمیتونن. این رفع تعهد ارزی هم که من عرض کردم، این به نفع کشوره و تمام تولید کنندگان کشور. خود شما شاهد این قضیه بودید و تمام تولید کنندگان میگفتن آقا ما کالای ما رو با ارز آزاد در کشور تولید میکنیم، نهایتا صادر میکنیم، دولت ما رو وادار میکنه با یک قیمت معینی ارز ما رو تو بازار عرضه بکنیم. و این نگرانی بود که بنده و جناب عالی داشتیم در قبال حمایت از تولید کنندگان، خب باید اتفاق میافتاد. اما شما درست نفرمودی، یک ایرادی تو این کار وجود داشته. من چون ایراده با شما هم نظرم، این ایراد شما باید اینی میفرمودین نفرمودین، چون این فاصله ای که این تفاوت نرخ ارز، اینو شما باید ایراد میگرفتید. تفاوت نرخ ارز وقتی صورت گرفت، شرکت های مثل پتروشیمی، شرکت های بزرگ دیگری که ارز در اختیار داشتن، مثلا 2 میلیارد دلار ارز در اختیار داشت، تو این فاصله اومد 100 میلیون دلارش ارز کرد، مابقی پیش خودش نگه داشت بتونه از اون منافع تفاوت ارز استفاده بکنه. من این نقطه با شما هم نظرم.
بسیار خوب آقای لاهوتی، اگر اجازه بدید با توجه به اینکه وقتمون هم محدود هست، آقای حاجی دلیگانی 2 دقیقه فرصت دارید تا جمع‌بندی کنید، بعد صحبت‌های آقای لاهوتی هم میشنوید.
بله، چند تا نکته
بفرمایید.
ببینید، گران کرد شجاعت داشته باشن سران سه قوه بیان بگن آقا ما ارزاقو با این درآمد گران کردیم، ما پشت صحنه میدونیم، برای اینکه تامین درآمدهای دولت بکنن این کارو کردن. این یک. دو، ارز رو عرضه و تقاضا تو شرایط عادی تعیین میکنه. بله، هر سو رسه، ولی شرایط عادی، نه شرایط به هر حال تحریمی. نکته سوم، چند تا از 200 کشور دنیا اجازه میدن عرض کشورهای دیگر توی کشورشون آزادانه و آزاد رد و بدل بشه. اصلا شما هر جا از که دنیا برید ببینید، وقتی میگید ارز، میگن ممنوعه، ارز بازاری به نام ارز آزاد وجود نداره. اینم نکته بعد، راجعه این که آیا گران کردن ارز باعث کاهش تقاضا میشه یا تازه باعث تحییج تقاضا میشه. ارزی که به عنوان کالا الان داره، به خاطر که طرف مثلا اون قدرت خرید خودش رو، قدرت پول خودش رو حفظ کنه، میره دلار میخره، یورو میخره، میره زیر فرش خودش قایم میکنه یا جای دیگه نگهداری میکنه. تولید کنندم اینطور نیست که همه مباحثش مثلا با نرخ آزاد ارز باشه. برقش یارانه‌ایه، گازش یارانه‌ایه، آبش یارانه‌ایه.
آیه حاجی دلیگانی، آقای لاهوتی تقریبا موافق این نظرات شما هستن، ولی میگن که متوجه وزیر اقتصاد نیست. میگن که اینها متوجه وزیر
اقتصاد، خودش گفت من مسئولم، خودش گفته مسئولم، برنامه داده، رأی اعتماد گرفته. حالا که میخواد سلب اعتماد بشه بگید من قبول ندارم، نمیشد که، مرد سه حرفش.
بله، صحبت های آقای لاهوتی هم میشنویم.
من آقای لاهوتی هم انتظار دارم که ایشون هم استیضاح الان هم میتونن امضا بکنن و کمک بدن، ما انشالله بتونیم که یه شرایط جدیدی برای کشور رقم بزنیم
انشالله. آقای حاجی دلیگانی از شما خدافظی میکنم. آقای لاهوتی شما هم 2 دقیقه فرصت دارید تا جمع‌بندی بفرمایید.
بله، ببینید آقای مهندس، ما خیلی از شرایط های روانی حاکم وقتی که این ما نوسانات ارزی داریم، طبیعتا اینجوریه. ما شما فرض بکنید یه کارخونه تولیدی دارید میزنید، این کارخانه رفتید با یه شرکت خارجی قرارداد بستید، ارز 5 ماه دیگه میخواید ارز خود ببرید اونجا تحویل بدید. خب این شرایط روانی حاکم باید شده شما بحث ارز و تقاضا رو پنکرس کرد، وقتی که ارز قیمتش رشد میکنه، خب طبیعتاً تقاضا برای خرید اجباراً، نه بر اساس تمایل، اجباراً. یه کسی که 5 ماه دیگه نیاز ارزی داره، وقتی میبینه نوسانات ارزی هست، مجبور به ارز خودش الان تامین بکنه. ببین الان بحثایشون تو بحث خودشون داشتن مردم، بله الان 30 میلیارد دلار ارز تو خونه‌های مردمه، بخواهی 30 میلیارد دلار ارز خود چی بکنن؟ وقتی تورم مثلا 50 درصده، مثلا الان سال آینده پیشبینی اینه که تورم رو 30% حفظ بشه. خب تورم رو نمیتونیم.
خب آقای لاهوتی، این باز برمیگرده به همون دستگاه اقتصادی و وزارت اقتصاد دیگه.
من تو یک کلمه
و حرف آقای عذرخواهی میکنم، حرف آقای حاجی دلیگانی هم این بود که بالاخره با با شناختی از شرایط آقای امتی،
ما هر کسی هم بذارید وزیر، هر کسی هم بذارید، کدوم رئیس جمهور تو کشور ما عاقبت بخیر شد؟ هیچ رئیس جمهوری عاقبت بخیر نشد. ما اقتصاد ما امروز گره خورده تو معادلات سیاسی ما با دنیا. ما باید بتونیم نفت بپوشیم، باید بتونیم کالای ما رو صادر کنیم.
آقای لاهوتی از شما تشکر.
اصلا امکان نداره. ببینید وضعیت اقتصادی حاکم تا معادلات سیاسی ما رو ما با دنیا حل نکنیم، مشکلات اقتصادی ما معمینه.
خیلی ممنونم آقای لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مجلس، که در برنامه بدون خطخوردگی با ما گفتگو کردید. این نکته هم من اضافه کنم که آقای صحبت‌های آقای حاجی دلیگانی درباره توضیحاتی که وزیر اقتصاد راجع به این موضوع داده بود در موقعی که می‌خواسته رأی مجلس رو بگیره و شرایطی رو که کشور داشته و تعهداتی که داده شناخت کافی داشته و این صحبت‌ها رو مطرح کرده.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
ساعت 19:46 است. خیلی ممنونم که همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. آقای اصغر کامرانیکیا از شهرستان، از استان اردبیل گفتن که گزینه 3 رو انتخاب کردن و گفتن که با اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت و ایجاد هراس در جبهه آمریکایی صهیونی، مراسم تشییع سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان باعث تغییر معادلات سیاسی منطقه خواهد شد. آقای رستمی از قزوین هم گزینه 3 رو انتخاب کردن و گفتن که با اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت و ایجاد هراس در جبهه آمریکایی صهیونی، مراسم تشییع سید حسن نصرالله باعث تغییر معادلات سیاسی منطقه میشه. مهدی دهنوی از دماوند هم گزینه 3 رو انتخاب کردن و گفتن که با اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت و ایجاد هراس در جبهه آمریکایی صهیونی، مراسم تشییع سید حسن نصرالله باعث تغییر معادلات سیاسی منطقه خواهد شد. اما موضوع بعدی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی راجع به گامی مهم در تقویت روابط راهبردی ایران و قطر هست. سفر امروز امیر قطر به تهران هست که با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب امیر قطر دیدار داشتن. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای عبدالله سهرابی، سفیر اسبق ایران در قطر. آقای سهرابی سلام، شب شما بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه بدون خط‌خوردگی.
آقای شاسمانی عزیز، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم و آرزوی موفقیت و سلامتی، بهروزی و پیروزی همه جریان‌های اسلامی مقاومت و برافراشته شدن پرچم سرنگ جمهوری اسلامی در اقصی نقاط.
انشاءالله. آقای سهرابی، سفر امیر قطر به تهران چه اهمیتی داره و در این برهه حساس چه پیامی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه شرایطی که این شش کشور عربی منطقه در حوزه جنوبی غرب آسیا قرار دارن، همواره به دلیل موقعیت‌های ژئوپلیتیکی و سرمایه‌های عظیم نفت و گازی که تو این منطقه هست، بیش از 60% نفت جهان و بخش اعظمی از ظرفیت‌های گازی دنیا در این منطقه قرار گرفته، به صورت ویژه‌ای به کشورهای منطقه اعتبار و جایگاه خاصی قائل شده. شرایطی که الان ما داریم سیر میکنیم، شرایط ویژه‌ای است همونجور که اشاره فرمودید، بحث مسائل غزه، فلسطین و سبقت کشورهای عربی در ارتباط گرفتن با جمهوری اسلامی. بالاخره اون چی که واقعیت داره، جمهوری اسلامی در یک موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک قرار داره به دلیل موقعیت‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، فولادی و موقعیت ترانزیتی بی‌نظیری در همه قاره‌ها، یک جایگاه خاصی برای ایران قائل شده که قطری‌ها این رو با درایت بیشتری این رو خوب شناختن، به جهت اینکه بالاخره ما با این کشور کوچک به ظاهر در همسایه جنوبی ما یه حوزه مشترک گازی هم داریم که بزرگترین اکتشاف گاز رو در سال 2024 قطری ها این رو ثبت کردن که به در جایگاه خودش به او اشاره خواهم کرد. اما در پاسخ به سفر 11 اگر اشتباه نکنم 11 مهر سال 1400، 3 جاری که به دعوت آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، آقای دکتر پزشکیان جهت شرکت در اجلاس مجمع گفتگوهای همکاری آسیایی سفری اونجا داشتن و در اونجا 6 همکاری در بخش‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، ورزشی و آموزشی امضا شده، در پاسخ به اون سفر و برای مشورت در بحث‌های دو جانبه، مسائل جهان اسلام و مهمترین موضوع بحث فلسطین، که دولت قطر به ویژه شخص خود آقای شیخ تمیم که تلاش خاصی داشتن در حوزه ایجاد صلح و آرامش و به ویژه آتش بس در غزه با رژیم صهیونیستی، برای مشورت امروز آمدن در خدمت مقام معظم رهبری و آقای رئیس جمهور.
خیلی ممنونم آقای سهرابی، سفیر اسبق ایران در قطر، که با ما گفتگو کردیم.
متشکریم. خدا نگهدار.
خدا.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، ساعت 19 تا 20.
ساعت 19:53 است. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید، شنونده با شماره 0992-1689 گزینه 2 رو انتخاب کردن. ایجاد هراس در جبهه آمریکای صهیونی که در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان باعث تغییر معادلات سیاسی منطقه میشه. شنونده دیگری با شماره 0911-64-95 گزینه 1 را انتخاب کردند. اتحاد بیشتر در جبهه مقاومت. از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا پایان برنامه بدون خط‌خوردگی ما رو همراهی کردید تا شنبه و بدون خط‌خوردگی دیگر. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، شب شما بخیر باشه. باز هم بخش دیگری از بیانات شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو شنونده هستیم.
چرا حوادث و پیشینش چه بود؟ 7 اکتبر چی شد؟ چرا به اونجا رسید؟ و عملیات طوفان الاقصی چی شد که کلید خورد؟ همه میدانن، شما هم میدانید، دنیا میدانه که اینها بیش از 75 سال دیگه نیاز نیست من دوباره حالا تاریخ را بگویم و نقل کنیم، تکرار کنیم. اما اوضاع سالهای اخیر در فلسطین اشغالی واقعا سخت بود، مخصوصا با این حکومت افراطی احمق و کودن و متوحش در اسرائیل. خب 4 تا موضوع هست که فشار آورد به فلسطینی ها. اولین موضوع پرونده اسراست. هزاران اسیر زنان و مردان و کودکان فلسطینی در زندانهای اسرائیلی به سر میبرند. بعضی ها سالهای طولانی است زندان، بعضی ها هم مریضند و حتی نزدیک به مرگ رسیدند و کسی هم نیست که اصلا کاری بکند. با این حکومت افراطی و با این وزیرهای احمقشون شروع کردن فشار را بیشتر کردن به اسرا و خانواده هاشون و لذا بعد انسانی اینها خیلی سخت‌تر شد. موضوع دوم موضوع قدس شریف است و مسجد الاقصی است و آنچه که در هفته های قبل از هفته اکتبر و طوفان الاقصی، همچنین اینها هم بی سابقه بود، این حوادث هفته های سرزمین های اشغالی. سوم محاصره غزه، نزدیک 20 سال نامحاصرن، بیش از 2 میلیون انسان اونجا دارن زندگی میکنن در یک محدوده جغرافیایی تنگ و در یک شرایط زندگی سخت، کسی هم کاری نمیکرد در این جهان برای اونها. موضوع چهارم چالش هایی که کرانه باختری باش روبرو شد، از همچنین این شهرکسازی های جدید که همین حکومت افراطی کلید زده بود، اضافه بر و افزون بر آن عملیات های قتل و تخریب خانه ها، همین 4 موضوع خیلی فشار آورد در وهله اخیر و بر جنبش های مقاومت در فلسطین. و هیچ کسی هم در این دنیا سوال نمی کنه، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه سازمان همکاری اسلامی و نه اتحادیه عرب، نه اتحادیه اروپا، هیچ کدوم از این سازمان ها و ارگان های جهانی معروف کاری نکردن، بلکه موضوع فلسطین و آنچه در فلسطین اتفاق افتاد و همه این پرونده ها و موضوعات اصلا فراموش شده بود، در حاشیه بود و در آخرین اهتمامات آنها بود که اصلا اگه شاید هم نباشه در لیست آنها. اما در مقابل میبینیم که سیاست دشمنان روز به روز تنش و چالش و افزایش پیدا میکرد و ظلمشون بیشتر میشد و خارتر میکردن مردم فلسطین رو. پس لابد یه کاری باید میشد، یه حادثه ای باید اتفاق میفتاد که این رژیم را یه تکونی بدهد و اینکه حامیان آنها را یه گوشمالی بدهد، مخصوصا در واشنگتن و لندن، و تمام این پرونده ها را باز کند و دوباره نمایان کند و برگرداند دوباره موضوع فلسطین اشغالی را به افکار عمومی برگرداند و این ملت مظلوم را دوباره به جهان نشان بدهد و مقدساتی که هر روز تهدید می شود دوباره باید مطرح می شد، که دوباره تیتر اول باید می شد. لذا عملیات جهادی بزرگ عظیم 7 اکتبر کلید خورد. عملیات طوفان الاقصا، مجاهدان بردانهای عز الدین قسام انجامش